أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تقدم أن تفسير العسكري عليه السلام مقتضى التحقيق ثبوته واعتبار رواياته وحجية رواياته، وذلك لوجهين: الوجه الأول الوثوق بصدور روايات هذا التفسير عن الإمام العسكري عليه السلام، الوثوق النوعي، والوجه في حصول الوثوق النوعي ما يكون للصدوق الذي أكثر في مختلف كتبه الفقهية وغير الفقهية الحديثية من روايات هذا التفسير خصوصيات الصدوق يوجب الوثوق النوعي، وذلك لأن الصدوق كان غريبا بأسر الإمام العسكري عليه الصلاة والسلام، وكان مطلعا عن القرائن الحسية، ومن هنا لم تكن هذه القرائن مخفية عليه ومورثة، هذه القرائن الحسية مورثة للوثوق النوعي بصدور هذا التفسير، ولا سيما أن الصدوق تلمذ عند أبيه علي بن بابوي الذي كان من أخص خواص أصحاب الإمام العسكري عليه السلام، فلو كان هناك قرينة على أو وجه أو دليل أو قرينة أو خلل في صدور هذا التفسير لما تخفى على الصدوق، بل يكون يعني ظاهرا ظهر له وما اعتمد على روايات هذا التفسير ولم يكثر عن روايات هذا التفسير. اكثار الصدوق روايات هذا التفسير في مختلف كتبه يكشف عن اعتماد الصدوق على هذه الروايات كما أزعن به السيد الخوئي، ولكنه لم يرد بكون اعتماد الصدوق من أمارات صدور هذه الروايات أو حجيتها، لكننا نقول أن خصوصيات الصدوق، خصائص الصدوق توجب وتورث الوثوق النوعي بصدور روايات هذه الروايات بعد اكثاره عن هذه الروايات وبعد ما اعتمد على هذه الروايات. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني إثبات وثاقة رواة هذا التفسير، وذلك لشهادة الصدوق، يعني لكثرة ترزيه وترحمه على المفسر الأسترابادي، ولقوله في شأن الولدين كان من الشيعة الإمامية، ولقول الولدين أنفسهما في حق أبيهما كان إماميين، سرها وأن أبوانا كان من الإماميين، وتعرض الصدوق والبلدين مذهب المفسر الاسترابادی و مذهب الابوین و انهما کانا من شیعه الامامیه، انما هو لدفع شبهت عدم اعتبار الروایات به فساد عقیدت راویه، کما کان هازا مبنا کثیر من القدماء المعاصرین للصدوق و للاسترابادی. بعد المفروغیه، یعنی المشکل لم یکن اندهم وساقت اولا ان وساقت هما کان مفروغان ان اندهم، یعنی تعرض هما لنفس فساد، نفی فساد العقیده ظاهران فی مفروغیت وساقت هما، و انما تعرضا الى نفی فساد العقیده لدفع تلک شبهه الرائجه التي كان مبنى القدماء كثير من القدماء من ان من كان فاسد المذهب لا يعتبر روايته لدفع هذه الشبهه. من اجل ذلك نقول حتى لو بنينا على وساطة الابوين بين الولدين وبين الامام كما هو ظاهر تعبير الصدوق في سند رواياته في مختلف كتابه كتبه الحديثيه بعدما قال ان محمد بن القاسم السراوادي ان يوسف وان فلان ان ابويهما، حتى لو يعني لم نقول بذلك التوجيه بأن مراده وقوع الأبوين في أصل الواقع لا في طريق الروايات، وبنينا أن الأبوين وقع في طريق الرواية وقع في نفس السند، مع ذلك نقول تصريح الولدين بأن أبويهما كانا إماميين هذا ظاهر هذا الكلام في كون بساقتهما يعني الأبوين عند الولدين كان مفروغاً عنه. فبذلك يمكننا يعني يصح ويتم إثبات بساقة الرواة هذا التفسير، فطريقان أحدهما الوسوق النوعي بصدور هذا الكتاب بتلك القرائن المرسل الوسوق، الثاني بطاقة رباط هذا التفسير بالبيان الذي قلته. من أجل ذلك نقول روايات هذا التفسير معتبرة و نستدل بهذه الروايات في تفسير سورة البقرة. ثم يقع الكلام في قول تفسير قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، استدل جماعة من الأصحاب بهذا الاستثناء على كون إبليس من جنس الملائكة، ومال إليه الشيخ التوسي في مختلف كتبه التفسيرية، يعني في تفسير قوله تعالى كان من الجن ففسق عن أمر ربه، وفي تفسير هذه الآية في كلا الموضعين ظاهر كلامه، ولا سيما في هذا الموضع ظاهر كلام الشيخ توسي الميل إلى ذلك، بل كأنه اختار هذا المبنى، لكن لا إجماع بين الفقهاء، بل اختلفوا جماعة كثيرون خالفوا وقالوا كان إبليس من الجن. على أي حال مقتضى التحقيق القطعي كون إبليس من الجن، وذلك أولا لدلالة قوله تعالى كان من الجن ففسق عن امر ربه، التعبيل بتعابيل خلاف الظاهر لا يؤخذ بها، ليس بحجه، الظاهر حجه ولا يؤتنى بخلاف ظاهرها، ومضافا الى عدم اجماع بين المفسرين ولا بين اصحابنا، بل اختلفوا في ذلك، فلا حجه للقول بانه كان من الملائكه. واما الاستثناء فهو عام من المنقطع والمتصل، فكم من الاستثناء منقطع جاء في الآيات القرآنية، ولا سيما أن النصوص المستفيضة صريحة في أن إبليس كان من جنس الجن و انما کان فی الملائکه لعجل حبه ایاهم فمقتضى تحقیق کونه من الجن. عرض بکنم خدمت شما که در حاصل اون بحث اعتبار تفسیرم این است که تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام معتبره و این به خاطر این است که این تفسیر به دو قرینه، به دو دلیل. دلیل اول وسوق به صدوره، چون خصوصیات صدور عرض کردن در دامن مثل علی ابن بابوی پدر بزرگوارش تلمس کرده که ایشون از اخص الخواص اصحاب امام عسکری علیه السلام بود. اگر خللی در این تفسیر که این همه روایات از امام عسکری خودش اعتماد کرده، اکثار کرده، خیلی روایت نقل کرده ایشون، این اکثار روایت و هر جا هم به عنوان رضی الله عنه ذکر کرده، و این اکثار روایت حاکی از اعتمادش هست، کما اینکه این نکته رو خود مرحوم خویی از آن دارد تصریح کرده که اکثار روایتش حاکی از اعتماد ایشون هست. اما ایشون میگه اعتماد از نظر ما دلیل نمیشه. میگیم نه، این اعتماد نه اعتماد بقیه مشایخ هست، مثل اعتماد کلینی به روایات سهل ابن زیاد نیست و یا امثال ذالک. این اعتماد اعتماد کسی است که غریب به عصر امام عسکری علیه السلام بوده و در دامن نسل پدر بزرگوارش علی ابن بابوی تلمس کرده، در دامن ایشون بزرگ شده هستند و علاوه بر این خودش جلالت قدر دارد، ولد به دعای امام عسکری و ولد به دعای حجه کلاهما، یعنی هر دو در مورد ایشون دارند. خب با این اوصاف دیگه ایشون به خاطر قرب زمانش به امام عسکری فاصله چندان نبود. در این فاصله قرائن حسی هرگز مخفی چی آقا نمیشه، عادتا قرائن حسیه که موجب وسوق به صدور هست این مخفی چی آقا نمیشه عادتا. فلذا با توجه به اینها بر مثل صدوق اگر خللی بود مخفی چی آقا نمیشد و ایشون اعتماد نمی کرد. همین که اعتماد کرد با قرب زمانی و با اون خصوصیتی که خودش دارد، اینها با هم مجموع اینها مثل مجموع خصوصیات قدما، چطور به اصطلاح جبر ضعف سند روایت میکرد، مجموع این خصوصیات مورد وسوق صدور این تفسیر و روایات این تفسیر از امام حسن عسکری است. یه وسوق نوعی هم میارد، چون هر کسی بشناسد صدوق و خصوصیاتش رو کرد کردیم بداند، این میگه لو کان فی هذه الروایات خللان لما تخفا علی مثل صدوق. توجه فرمودی؟ این موجب بروز بله. بله اونا را اصلا قطع نظر میکنیم، ما خود نفس این که صدوق اکثار روایت کرده و اعتماد کرده، این اگر خللی بود بر مثل ایشون مخفی چی آقا؟ نمیشد، مضافاً الا اینکه اجدای دیگری هم خوب اعتماد کردن. اونا ما دلیل قرار نمیدیم، خصوص ایشون رو دلیل قرار میدیم. توجه فرمودید؟ پس یک راه، راه وسوق به صدور این روایاته. حالا چه راوی ثقه باشه چه نباشه، ولی نفس صدور این از امام عسکری علیه السلام، توجه فرمودید، این میگم وسوق به صدور. و ثانیاً ما میگیم ظاهر اینه، امارات اینه، قائمه که کل روات این تفسیر ثقه بودن. یکیش اول مفسر از سرابادیست که کثرت ترزی به ترحام دارد، صدوق بهشون هر جا میاد اسمشونو میبره و ترزی میکنه، ترحام میکنه. خب این کثرت ترزی به قول بعضی از اعاظم رجالیین تصریح کردن، گفتن اصلا موجب جلالت، اثبات جلالتش میکنه، فوق وساقته. واقعا هم حرف درستیه که اگر یک بزرگی نسبت به یک کسی اسمش هرگاه میبره بگه رضی الله عن رحمه الله، بگه این آکی از چیه؟ جلالتشونه. بله ابن غزالی هم که کردیم کتابش ثابت نیست، من در مقدس الرباط آوردم، خود آقای خویی هم کتاب ابن غزالی رو ثابت نمیدونه و ایشون هم با این که گفتم هر کسی که روایات نقل میکرد که معجزات ائمه رو نقل میکرد نسبت قلوب بهشون میدود، همونجوری که ابو علی حاجی در منتهی المقال نسبت بهشون گفته، سید بحرالعلوم در فواید رجالی گفته لم یسلم کثیر من اجل الله الا من قدح هذا الرجل. توجه فرمودید به خاطر اینکه ولا سیما تفسیر امام عسکری که سر تا سر بیان معجزات امیرالمومنین و ائمه علیهم السلام است که خب این دیگه شاه فرد این مصداق غلو از نظر ابن غزالی میتونه باشه. توجه فرمودید؟ عرض کردم این اعتباری نداره تضعیف ایشون. پس این اما وثاقت اون ولدین چی؟ بخاطر اینکه هم صدوق و هم مفسر استرابادی دارن که کانا من شیعت الامامیه. عرض کردم این تعبیر کانا من شیعت الامامیه برای اینکه در اصل قدما کثیری از قدما قائل بودن که این فساد عقیده موجب سلب اعتبار روایته. سقم باشه اونی که دغدغه‌ای مثل صدوق بود و مفسر استرابادی بود این بود و الا وثاقتش نزد اینا چی بوده؟ مفروغ عن بوده. خواستن این دغدغه رو این شبهه ضعف روایات و ضعف رجل رو به خاطر فساد عقیده چی کار بکنن آقا؟ دفع بکنن. گفتن کانا من شیعت الامامیه بعد الفراغ عن وثاقت امام. اصلا خود این تعرض به این نفی فساد عقیده خودش ظهور داره در این که مسئله وثاقت مشکل اینها چی آقا؟ نبوده. ولدین دو تا فرزند نسبت به پدرشون میگن کان ابوانا، اون سند صحیحی که صدوق دارد که شیخ خرد در فواید توصیه آورده به این کتاب دارن کان ابوانا امامیه، این ایشون هم همینجور نسبت پدر خودش وثاقت پدرشون دغدغه‌شون نبوده. اونی که بود که ممکنه دیگران تضعیفش بکنن فساد عقیده است که خواست اینو دفع بکنه. مشکلی این بود خواست دفع بکنه در اون زمان. علاوه بر اینکه قاعده تبدیل سند هم جاری هست برای اینکه مال الافرز که شما بگید که صدوق در همینجوره در کتاب خودش میگه ان مفسر الاسترابادی بعد ان یوسف و فلان محمد بن علی دو تا پسر اسمی بره اون وقت ان ابویهما ان العسکری. این ابویهما حالا ما که توجیه کردیم گفتیم مقصود این است که میخواد بگد اصل واقع رو این پدر نقل کرده. حالا افراد ما اینم صرف نظر بکنیم حتی در طریق هم واقع بشن معذالک به قاعده تبدیل سند هست، چون شهر در فواید توصیه سندی داد که اصلا به خود کتاب تفسیر از خود صدوق سند دارد که این ابوه فاسده چی آقا؟ نشدن. خب همون رو عقص میکنیم به قاعده تبدیل سند علا فرض این که ابوه این برای ما ثابت نشد که گفتم این فرضی است و الا اون این که دو تا پسر نسبت به پدرشون گفتن که با کان منت امامیه که اینا مشکلشون معلوم بود که قضیه دفع شبه فساد عقیده را خواستن دفع بکنن مشکلشون مسئله وثاقت نبوده معلوم بوده اون سردی خوش محفوظه. پس بنابراین از طریق وثاقت هم اعتبار روایات این کتاب ثابت میشد. وثاقت روات حتی لو بنینا علی وساطت ابوین بین ولدین و بین امام علیه السلام. توجه فرمودید؟ بله. خب پس در حقیقت اگر شما تعامل بکنید به سه طریق میشد، یکی وثوق صدور، یکی وثاقت روات، یکم قاعده تبدیل چی آقا؟ سند، به همین کیفیتی که عرض کردم. خب اون وقت یک مطلبی هم بوده اینجا من عرض بکنم و اون است که ما گفتیم در تفسیر قرآن ما خیلی به لغت اعتنا داریم، اونم لغت معاصرین ائمه علیهم السلام که غریب به عصر وحی بوده و کلام شیخ طوسی رو میاریم اما محور و دلیل قرار چی آقا؟ نمیدیم. ولی اینکه غالب موارد کلام شیخ طوسی با قول لغاوین مطابق هست در تفسیر مفردات این آیات قرآن، بعضی از جا هم که اختلاف میشه اون حرف اونا رو میگیریم، حرف ایشون رو قبول نداریم، حرف خلیل قبل از خلیل مقارن خلیل اونا رو میگیریم چون خیلی فاصله دارد ایشون با اصل اونا. توجه فرمودی؟ اینطور. خب این رو در یک روایتی آورده بودیم که این روایت رو خود امام علیه السلام امام سجاد فرمود که بله لغت عرب اینطور میگد پس بنابراین مراد آیم همینه. این آیه شریفه والذین اعتدوا فی السبت که این لقد علمتم الذین اعتدوا فی السبت، این آیه خطاب به یهودیان معاصر نبی است. حضرت میفرماد که لقد علمتم الذین اعتدوا فی السبت که نمیخواد به یهودیان بگه که اونایی از شما یهود که معصیت کردن خدا رو در اون روز شنبه که بنا بود ماهیان صید نکنن صید کردن با یک ترفندی که چاله کندند و ماهی اومدند و بعد گرفتن در دریا نگرفتن از این حرفا که
از این کلاهای شرعی توجه فرمودید، اعتدا کردن، چرا به یهود معاصرین اینا نسبت داده، معاصر نبی خدا؟ حضرت فرمود خود چون اینا افتخار میکردن به فعال آبائهم، التفات فرمودید افتخار میکردن، مباهات میکردن، لذا عرب اگر یک قومی اجدادشون به اجدادشون افتخار بکنن به فعل آبایشون، عرب فعل آباشون رو به این نسلم چی آقا؟ نسبت میده. یعنی این استعمال رایجیه، یعنی در لغت عرب اینه، در زبان عرب اینه. خب این خواستیم چرا استشهاد کردیم؟ خواستیم بگیم که امام علیه السلام اعتنا دارد به استعمال رایج بین عرب و با همین دارد قرآن رو تفسیر میکند، بیان میکند که وجه این که به اینها خطاب کرده قرآن اینه که اینا چون به فعال آبایشون چی بودن؟ راضی بودن و لغت عرب هم همینه. خب وارد تفسیر میشیم. در اینجا اولین آیه‌ای که عرض کردیم این بود: و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. خب این استثناء تعریف شده که الاستثناء و اخراج ما کان داخلا فی المستثنا من. همه در اهل ادب و لغویین این تعریف رو کردن، اخراج ما کان داخلا فی المستثنا من. پس باید ابلیس داخل در ملائکه می بود که اینجا استثناء شده، به همین استدلال کردن. شیخ طوسی هم در این آیه و هم در تفسیر آیه شریفه کان من الجن مائل شده به اختیار همین عبارت در اون ذیل اومده. ببینید در اون پاورقی: واختلفوا فی ابلیس هل کان من الملائکه ام لا، فقال ابن عباس و ابن مسعود و ابن المسیب و قتاده و ابن جریر و طبری انه کان منهم، یعنی از ملائکه بوده، به دلالت الاستثناء من جملتهم ها هنا فی قولی، در اینجا الا ابلیس ابا و استکبره و کان من الکافرین. قال و ما منعک ان تسجد لما امرتک مع قولی و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم. این استثناء رو شما در نظر بگیرید، اینا هم اقتضا داره که چیز ابلیس از جنس چی باشه؟ ملائکه. و هو المروی، این کلام شیخ طوسی است، و هو المروی عن ابی عبدالله علیه السلام و الظاهر فی تفاسیرنا. ها همینجا اومده این قول رو چیکار کرد آقا؟ ترجیح داده، میل به این قول دارد. تا اینکه ادامه این پاورقی که شما ملاحظه میکنید دیگه مطالعه میکنید، ولکن جزم نکرده، اما ظهور یعنی میل به همین قول دارد. توجه فرمودید دارش اینه و میشه به شیخ طوسی نسبت داد که ایشون در اداد قائلینه به کسانی است که میگن این ابلیس از جنس چی بوده؟ ملائکه بوده. خب ولیکن این حرف و در مقابلش هم که عرض کردیم کسانی هستن که مثل حسن بصری، رمانی و غیره هم اینا گفتن که از جنس جن بوده. در هر حال در مقام اجماعی نیست بین اصحاب، اختلافه، ولی ما میخوام بگیم که دلیل قطعی داریم بل این که ابلیس از چی بود آقا؟ جن بوده. دلیل قطعی ما یکی خود کان من الجن، تعبیل بردن این که سار من الکانه رو به ساره تعبیل بردن خلاف ظاهره، خلاف ظاهره وضع اکانه است. توجه فرمودی؟ خب این خلاف ظاهر حجه، کل ظاهرین چی آقا؟ حجه هست. برای خلاف ظاهر شما باید دلیل بیارید، دلیل ندارید شما. روایاتی هم که استدلال میکنید اینا همه ضعیفه. توجه فرمودید ما در بحث تحقیق روایی میاریم. خب یکی خود ظاهر این آیه است که ظاهر حجته، کان من الجن خیلی روشنه، واضحه. و یکی اینم که روایات ماست، روایات مستفیزه، یعنی چندین روایت صحیحه داریم، موثقه داریم که صریح هست که آقا جن چیز ابلیس از جنس جن بود، کان من جنس جن ولم یکن من جنس ملا، جنس هم دارد حتی از جنس ملائکه نبود. بالاتر از این میخوایم اگه سریع دیگه روایت معارضی هم برای این روایت وجود نداره که صلاحیت معارض پیدا بکند با اینا. بله ما این روایت تک تک آنچه که ایشون روایت آورده همه رو میاریم اینجا تا تمام روایات رو دونه دونه میخونیم. توجه فرمودید؟ اگر شما روایاتی غیر از این پیدا کردید بیارید. من در بحث برای نوازم در بحث جن و ملائکه آوردم، اینجا بیش از اون روایت آوردم اینجا. توجه فرمودید؟ بله. صریح دیگه این خود آیه گفتم مثلا ظهور دارد و ظهور بخاطر اینکه احتمال خلافایی که اینا گفتن ما میگیم ظاهره، چون ظاهر وضعی دارد، ظهور وضعی دارد. توجه فرمودید؟ خب اگر میخواست خدای تعالی تصریح بکند که این ابلیس از جن بود چجوری واسه بگه؟ خب همجور کانم از جن دیگه و چجوری بگه پس؟ اصلا لفظ جنس رو بیارد؟ این هم خلاف ظاهره. شما وقتی که جن در مقابل انس و ملائکه میارید، این جن معنای متبادر از جن این در اطلاق و عدم قرینه چی است؟ آقا همون ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. توجه فرموده همونه دیگه و هم معناست. بله. خب بله بله سارم شما آدم میگه اصل سارش هم مثلا این مشکل هست. خب نه ممکنه که از قبیل حالا بگید مسخ باشه، از قبیل طریق جنس مسخ دیگه. حالا ممکنه این اون هم میگن نه اون صورتش پیدا کرد و نوبت به اون حرفا نمیرسه. دلیل ما اولا خود ظهور آیه است عرض کردیم، بر احتمال خلاف ظاهر دلیلی قائم نشده، صرف حرف زدن و احتمال باز کردن راحته، دلیل آوردنش سخته که بخواد دست از این ظاهر چی آقا بکشیم. و دیگه روایات صریحه داریم، صحیحه و صریحه و کافیه دیگه. بله خب اونها در مقام تعیین ظاهر نیستن، ولی کثرت استعمال این است که اصل در استثناء متصله، مگر اینکه ما قرینه داشته باشیم بدانیم که جاءن القوم للحمار، که حمار از جنس از جنس قوم چی آقا نیست، این منقطع بودن قرینه میخواد. نه مجازی نیست.
اگر شما
ظهور از کردن کثرت استعمال دیگه، این ظهور میارد که وقتی که مادامی که قابلیت استثنای متصل باشد دیگه این را حمله بر منقطع چی آقا نمی کنن، منقطع دلیل میخواد. خود اونا این که مثال میزنن به همون جهان القوم الحمار مثال میزنن که قطعا ما میدونیم که از جنس قوم نیست. بله
ظهور متصل بودن رو در مقابل ظهور جن که با هم دیگه
تفاوت داره. نه اون ظهور آیه هست، ظهور آیه هست، این ظهور استثنائه. ظهور استثناء اونجایی که دلیل قطعی باشد که مستثنا از جنس مستثنا من نیست، مثل جاءن القوم الا الحمار، اون موقع این استثناء منقطع میشه. و در اینجا نه، خود جن که ابلیس از قبیل جن باشده انس اول الکلامه، ما بخوام این استثناء رو قرینه قرار بدیم این خلاف قاعده هم هست.
با یک ظاهری داری از یک ظاهری دیگه دست برمیده، در حالی که باید اون باید ظاهر نباشه، سریع باشه، مثل اینوار باشه.
ظهور تا ظهور داریم، یه ظهوری است که کسریه واضح و دلاله هست که عرض کردم اگر خدا تعالی میخواست بگد که بعد بفرماد که این ابلیس از جنس جن بود، خب چی میگفت؟ میگفت کانه من الجن دیگه، همینجور دیگه ابلیس کانه من الجن دیگه، روشنه دیگه، واضحی است که ظهوری است که واضحه. توجه فرمودی؟ و استثناء هم خب البته منقطع داریم، منفصل داریم، چیز متصل داریم، اما استثناء منقطع گفتم قرینه نمیخواد، گفتم عرض کردم خدمت شما حرفا. بله بله دیگه، چون وقتی که دلیل قطعی داریم که جن ابلیس از جنه که آوردیم، قرینه میشه که این استثناء از قبیل استثناء منقطع. و استثناء منقطع هم عرض کردیم نگاه بکنید در تفسیر قرآن خیلی از موارد استثناء منقطع اومده، یه فقط این اول موردش نیست. بله بله خب معلومه دیگه، این در هزاران هزار ملائکه یه نفر توی جنه، این تقلیب دیگه، یعنی به جماعت ملائکه که شامل اون این هم که در میان اینا بود قطعا چی آقا میشده. بله یعنی خدای تعالی گفته ملائکه، یعنی این ملائکه جمع ملائکه و هر کسی که در این ملائکه هستی یک نفر بود از ذوق قلبه شامل این میشده. بله این یه قرینه میشه آفرین، یعنی اینم یه قرینه میشه که این که مخالفت کرده نمیتونه از جنس ملائکه باشه، چون ملائکه تخلف از معصیت اهل معصیت نیستن که قرآن مجید لا یعصون ما امرهم الله، این معصیت کرده، اونم یک قرینه میشه که میشه یک معیدی باشد، یعنی شما به اون دلیل ظاهر کان من الجن آیه شریفه و به این روایات مستفیضه میتونید یه وجه سوم اضافه بکنید که هر آینه اگر ایشون از ملائکه بود خوشن ملائکه نیست که اسیان امر خدا بکنم، کما اینکه اصلا در آیات اومده. خب این معلومه که این جن بوده که تخلف کرده مثلا، این هم حرف بدی نیست. بله خوبه. بله کان من الکافرین، بله یعنی این نه در زمان امر به سجده بلکه قبل از اونم کان من کافرین بود خودش، یعنی اینم روایات داره، همین روایت مستفیضی که گفتم این مطلب هم داره. توجه فرمودید؟ اینجور بله ما جواب دادیم دیگه. بله گفتیم بله 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 بله, بله. نه کان من الجن یعنی سار من الجن، اونجا گفتن بله، این رو هم بگیم که گشت، اینم خلاف ظاهره، همونجی که گفتم ساره مفاد وضعی کانه چی آقا نیست، بر خلاف ظهور وضعی است، دلیل میخواد. توجه فرمودید؟ بله روایات بر خلاف اینه که اون از قبلم بود. بله عرض میکنم که تسمیه ابلیس چرا به او ابلیس گفتنم، خب ملاحظه میفرمایید از ابلاس به معنای یأس هست و لذا در اهل خلیل دارد که المبلس الكئیب الحزین المتندم و سمی ابلیس لانه ابلس من الخیر ای اویس و قیل لعن و المبلس البائس. بله دیگه وقتی خدا وقتی که به کسی که بگد که دیگه تو ملعون هستی و او رو بگه تو استقاق جهنم داری، دیگه فاتحش خونده دیگه، مایوس شده دیگه. توجه فرمودید؟ بله بله حالا از کجا میگی قبلش ابلیس بوده؟ نه ابلیس الان در قرآن که دارد میگه نقل واقعی اون زمان رو میکنه، یعنی به لحاظ این که همون موقع که تخلف کرد سار ابلیس هن، الان قرآن بعد از قرنها دارد اون واقعی رو نقل میکنه. ابلیس بله بله اسم دیگری هم داشته در روایات میرسیم انشاءالله. بله دقت کنی، بله در روایت اومده. بله بله حالا این قبل بودنش دلیل نمیشه، یعنی مزاحم نمیشه، برای اینکه اون واقع خودش قبلی بود دیگه، این داره اون رو نقل میکنه. بله. یعنی مأیوس، توجه فرمودی، باعث هم به معنای بوس، به معنای پدیدی هم هست بوس، توجه فرمودی. بله خب در اینجا اس جدو، این مأخوذ از سجده هست که به معنای خفض و رأس و سر رو پایین گذاشتن، هم به معنای وضع جبهه علی الارض هست که در اصطلاح فقه هست و در باب روایات باب صلات هست، هم سر رو پایین گذاشتن و گردن رو پایین آوردن به این هم اطلاق شده. در عبارت ملاحظه می فرمایید ازهری در تهذیب اللغه ان ابی عمرو که از قدماس نقل میکند اسجد الرجل اذا تأتى رأسه و انحنى و سجد اذا وضع جبهته بالارض، هر دو هست،
جوهری دارد سجده خزعه و منه سجود و صلات و هو وزر جبل الارض و اسم سجده. تا اینکه شیخ طایفان که گفته در مجموع همونیست که عرض کردیم، هم به معنای وزر جبل الارض میاد و هم به معنای سر رو پایین گذاشتن، گردن رو خم کردن، اینم اومده در لغت به هر دوست. اما اینجا اسجدوا لآدمه یعنی هر دو رو میتونه مراد باشه، هر یک از این دو، هم وضع سجده یعنی بر عرض. گفتم هیچ ضرر نمیزنه، هر یک از این دو ممکنه باشه، لغتا هر یک از این دو است. حقیقت شرعیه البته بعد از اینکه دین اسلام آمد پیدا کرده در وضع الجبه علی الارض، اما قرآن مجید اون واقعه رو داره نقل میکند. قلنا له اسجدوا، هنوز نوبت به حقیقت شرعی چی آقا نرسیده بوده و هر دو معنا به گوشه فرق نمیکنه، چه این باشه چه اون باشه، بالاخره ولی لغت اومده دیگه، گفته دیگه. ولی حالا بعیده اینا، چون از قدما هستن در بین عرب، هنوز اگر از قبل نبود اینا نمیگفتن، یعنی در میان عرب هم این بوده، این را میگفتن. پس متعقن از سجده اینه وزن جبه علال عرضه و اون محل انحنا و خمیدگی، اون محل شک ممکنه باشه که اون هم الحاق کردن، هر دو هست. یقینا در اصطلاح شر حقیقت شرعیه دارد بعد از اسلام، اما در اون موقع هر دو بوده. بله یقینا سر رو خاک گذاشتن سجده بوده دیگه. بله گفتیم به هر یکی از این دو معنا میشه هم بکنیم، ممکنه که اونها امر به سجده کرده یعنی سر رو خم بکنیم، یکیش اینه، یکی هم که سر رو خاک بذاری سجده بکنی. بله حالا ما روایاتی که میرسیم ببینیم آیا روایات متعرضی که از این دو شده یا نشده، ولی خود آیه رو بگیریم، نفس خود آیه فی نفسه هر دو رو میتونه شامل بشه. توجه فرمودید؟ بله عرض میکنم که من یک روایت رو میخونم اینجا، ملاحظه بفرمایید. یک قولی هم هست که آقا این برای طایفه ای از ملائکه بوده که عرض کردیم که این اصلا دلیل نداره، همجوری یک احتمال ادعای فقط. شیخ طوسی هم دارد که و ظاهر الآیه یقتضی ان الامر کان لجمیع الملائکه بسجود لعمومها و قال قوم ان الامر کان خاصا به طائفه من الملائکه کانوا مع ابلیس تحر الله بهم الارض و الاول و اقوا، چون دومی دلیلی ندارد. توجه فرمودید؟ بله. خب یک این روایت اولی میخونم، خیلی زیباست، همین یکی رو میخونیم بقیه رو بعدن. در صحیح ابن ابی عمر ان جمیل ان ابی عبدالله علیه السلام قال سئل اما ندب الله تعالی الخلق الیه ادخل فیه الدلاله؟ قال نعم والکافرون دخلوا فیه، که داخل زلالت هستن. لان الله تبارک و تعالی امر الملائک، چرا کافرون داخل این هستن؟ میفرماد که به خاطر اینکه لان الله تبارک و تعالی امر الملائکه بالسجود لآدم فدخل فی امره الملائکه، همه ملائکه، و ابلیس هم همینجور. فان ابلیس کان من الملائکه فی السما یعبد الله و کانت الملائکه تظن انه منهم. این اولی که کان من الملائکه فی السما اینجا یعنی کان فی جمعه، مقصود اینه، کما اینکه در فقر ثانی دوم تفسیر کرد اون اولی رو، و تظن انه منهم و لم یکن منهم، یعنی من جسم نبود دیگه. خب فلما امر الله تعالی الملائکه بالسجود لآدم اخرج ما کان فی قلب ابلیس من الحسد، این کان من الکافرین، این قبل از امر به سجده هم پس کان ملال چی آقا؟ کافرین در قلبش بود، منتها اظهار کرده. حالا اجازه بدید. فعلم الملائکه اند دالک ان ابلیس
لم یکن مثلهم. حالا ادامه شی ببینید. قیل له فکیف وقع الامر علی ابلیس و انما امر الله تعالی الملائکه بالسجود لآدم فقال کان ابلیس منهم بالولا، یعنی بالحب، یعنی ابلیس اینا رو فقط دوست داشت، نه اینکه از ملائکه بوده، از جنس ملائکه بوده. و لم یکن من جنس الملائکه، ای بالاتر از این میخوای دیگه توجیه پذیر نیست. و لم یکن من جنس الملائکه، و یعنی در قبل از اینکه بشر خلق بشه اون طایفه قبلی که بودن ناس و اینها و با جن درگیر شدن، ملائکه اومدن اینها رو از بین بردن، اون اجنه رو از رو زمین تارمار کردن، سرکرده اینا ابلیس بود، ابلیس گرفتن و خودشون بردن. ببینید و ذالک ان الله خلق خلقا قبل آدم و کان ابلیس منهم. بعد حاکما فی الارض فعتوا و افسدوا و سفکوا الدماء فبعث الله الملائکه فقتلوهم و اسروا ابلیس و رفعوه الى السماء و کان مع الملائکه یعبد الله الى ان خلق الله تبارک و تعالی آدمه. بس معلومه که اینا بردن از اون نسلی که بوده باقی مونده اینو گرفتن بردن پلو خودشون، ایشون اونجا عبادت میکرد، از جنسشون هم نبوده. ببینید که این آیا این تفسیر رو اصلا غیر امام معصوم میتونه بگه؟ میگه علکی هرچی از خودش در بیاره بگه، یک حقیقت تکوینی واقعی اقدم تواریخ رو دارد امام خبر میده. این از غیر شأن امام چنین تفسیری چی آقا بر نمیاد که این صحیحه دارد، و هیچ احدی هم نمیتوند این ذره ای تشکیک بکند، روایت صحیح السنده و امام داره خبر میده واقعیت همین بوده. اتفاق فرمودید تا انشالله بعدن ما روایات رو بحث میکنیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طاهر.